بله، این که در لازرر بعضی روایات اضافه تر داره، بعضی روایات کمتر داره، این که واضحه. بعد این که اصل عدم زیاده جاری میشه یا نه، ما تو بحثایی که کردیم گفتیم جاری میشه. چرا؟ چون دلیل اعتبار اصل عدم زیاده چی بود؟ بگو. این بود که نه، بیان واقع نبود. چرا اصل عدم زیاده دلیل چی بود؟ چرا اونی که زیادتر میگفت خودش مقدم بود؟ اونی که زیاده میاره داره شهادت به زیاده میده، اونی که اضافه نمیاره نقیصه میگه، اون عدم و شهاده، نه شهادت به عدمه. عدم و شهاده یعنی نگفته، چیزی نمیگه. وقتی که این حالت پیش بیاد اصل میشه بر عدم زیاده. پس دلیل خود اصل عدم زیاده این بود که در دوران بین شهادت بر زیاده با عدم شهادت، اونی که شهادت داره مقدمه. تا اینجا معلوم؟ خب حالا اگر در جای اومد که نقیصه شهادت به عدم داره میده، یعنی چیزی رو داره حذف میکنه که ما میدونیم، یعنی میخواد بگه این نیست، اینجا دیگه اصل عدم زیاده جاری بگو نمیشه، چون دلیلش اونجا نمیگیره. مثال زدم اون براتون اون هفته گذشته، یه وقت یه کسی میاد میگه ما آقای خامنه ای چی گفت، مثلا 5 صفحه مطلب میگه، یه کسی دیگه میاد 4 خط میگه. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم 4 خطی میخواست خلاصه شو بگه، خلاصه شو گفته، انکار نکرده اون جملات بگو اضافه را. اینجا اصل عدم زیاده میاد، چون که 5 صفحه داره میگه شهادت به زیاده میده، اونی که 4 خط داره میگه عدم و شهاده است. اما اگر یه کسی بیاد بگه من مبسوط همشو دارم می‌نویسم، اونم بگه من همشو دارم می‌نویسم، بعد این 5 صفحه نوشته اون 4 صفحه، اینجا دیگه اصل عدم زیاده نمیاد، چون طرف نقیصم نافیه. اینو فهمیدی؟ حالا بیایم سراغ حرف امام. اینا در بعضی جا هست، شما کجاها رو میتونی حذف کنی؟ جایی که مقوم مطلب نباشه اینا رو میشه حذف کرد، درسته؟ جایی که مقوم باشه، مثلا نصف جمله رو بگی نصف جمله رو نگی، خب این که نمیشه که، خراب میشه. یه سری از زیاده و نقیصای تو لازرن مثل لازر و لازران فل اسلامه، که یه نسخه فل اسلام داره بقیه ندارن، نسخه صدوق تو ملای احزار. امام میگه که اینجا اصل عدم زیاده نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه این فل اسلامه باشه نباشه معنا کلن عوض میشه. اینجا اونی که فل اسلام رو بگید نمیاره داره شهادت به عدم میده، اونی که فعل اسلام میاره شهادت به زیاده میده، اینا با هم تعارض میکنن، جای اصل عدم زیاده نیست. این فرمایش امام تو فعل اسلام میگه و درسته. منتها یه نکته هست که زیاده و نقیصای تو سند لازرر همش مثل فعل اسلام نیست. مثلا در نقل عبدالله ابن مسکان، در نقل عبدالله ابن مسکان اینا رو تعریف میکنه که اول امام گفت یه برابر، بعد گفت دو برابر، بعد گفت سه برابر، تا 10 برابر گفت، بعد اون قبول نکرد، بعد رفت. اما تو نقل ابی عبیده حضار یا نقل عبدالله ابن بکین فقط میگه که آره قیمت رو گفت از خودش بخره، اون نخرید. اینجا میتونیم بگیم اینی که گفت قیمت رو باید اون نفروخت، اینه نیمه جزئیات رو بگه، این در مقام اختصار بوده، نمیخواد شهادت بر عدم نیست، لذا قاعده اصل عدم زیاده نسبت به این جاری میشه، چون مقوم مطلب نیست. یا مثلا دوباره توی نقل شیخ صدوق که داره، اینم داره که اون اصحاب گفت به اون بابا که به سموره اون انصاری گفت که من اینجا زن و بچه هم هستم، اینا حجاب ندارن، تو همینجوری سر میزنی میای پایین، بعد واسه من خانوادم اذیتن، یا الله بگم. این تیکه رو مثلا تو نقل چیز نیست، تو نقل کافی نیست. نقل کافی داره که انصاری اومد بهش گفتش که یا الله بگم، گفت نمیگم، گفت من زن و بچه هستم دیگه، این که اینا حجاب ندارن تو وارد میشی، این جمله نداره. اما این مقوم مطلب نیست که عدم ذکرش به معنای شهادت بر عدم باشه. بنابراین فرمایش امام فرمایش کاملا درستی است، متأ در خصوص همون فقراتی مثل فقره فل اسلام که ما اونجا بحث میکنیم. اما اینکه بخوای تو همه فقرات الله، حتی امام همونجا گفته جایی نگفته، اما اینکه شما بخوای اینو به همه اضافه های لا ضرر صراحت بدید تو نیست. اصل مطلب اینه که خود اصل عدم زیاده مبتنی به اینه که یه طرف شهادت به زیاده باشه، اون ور چی باشه؟ عدم الشهاده باشه. و این اگر بیاد قانون جاری میشه. در هر موردی که اون ور عدم الشهاده نشه، شهادت به بگید عدم باشه، قانون جاری میشه. گرفتی چی شد؟
گرفتی.
راوی که داره روایت رو نقل میکنه، اون چرا که داره نقل میکنه اصلیه که قبول داشته باشه، مگر این رو به عنوان مؤید ذکر کنه. مثلا بابی هست 10 روایت داره، روایت اول و دوم اصلیه، روایت بعدی که شاهد دارن به عنوان مؤید ذکر میشن، اونا رو نمیتونیم بگیم حتما قبول داشته، شاید مؤید ذکر کرده. ولی وقتی میاد به حدیث استناد میکنه یا اول باب ذکر میکنه، پس قطعا این رو چی؟ قبول داشته و شهادت نکنی که اینجا گفتن درسته. درست شد. حالا اونی که زیادتر میره شهادت به زیاده میده، اونی که کمتر آورده چون به دردش نمیخورده مثلا یا برای بحثش نبوده مختصر کرده، عدم و شهاده میشه، نه شهادت به عدم. که آره عدم و شهاده، آره آره بله بله. شما توی استنباط به قول آیه تبریزی اینا که یه روایت رو بینم همینجوری نظر میدم، اینا تسرع در فتوا دارن شیخا، و اینا یا باسواد نیستن یا هنوز تنشون به تن باسواد ها نخورده که یه چند تا از این اشکالاتشون بگیرن بعد دیگه اون باده میخوابه. خود آیه تبریزی میگه که یکی از طلبا یه جای حرف میزنه بعد یه توپی بهش میره، بعد میگه این خوب الان درسه خودمونیم، حتی اینا بعد ضبط شده پخش شده، الان دیگه از صداش آدم میفهمه کی بوده، خودمونیم. الان تو اینجا همینطوری میگی، بعد میری جای دیگه هم همینجوری حرف میزنی، بعد 4 تا آدم میان اونجا خلاصه به قول ما هتکت وتک میکنن. این تا آدم همه قرائن رو نبینه بالا پایین نکنه نباید نظر بده، به خاطر اینکه ما میدونیم یه سری جا عدم و شهاده است یا شهادت به عدمه، اینو باید یه چک کنیم. اگر شهادت به زیاده با عدم و شهاده باشه، قانون اصل بر عدم زیاده که شما زیاده رو بگیرید ها جاری میشه، والا جاری نمیشه. یکی از موارد اینطوری میشه، همیشه میشه. نه فرق میکنه، یه وقت حدیث طولانی است، یه وقت حدیث کوتاهه. بعد وقتی حدیث طولانی است، این ممکنه طرف فراموش کرده قسمت رو نیاورده که اونا رو تبعض در حجیت توشون بدیم. ولی وقتی مثلا لا ضرر و لا ضرار با لاز، این مثال خود امام با لا ضرر و ضرار فعل اسلام، این بگه چقدر فرقشه که طرف بخواد بگه که من بقیهش رو نمیگم یا طولانی حفظ نکردم، این خلاف ظاهره که بگید. خب الان یکیشو بهتون گفتم برای مثال امام، اونهایی که اگر مثلا اون حکمی که شما در راجع بهش صحبت میکنید با بودن یا نبودن این عوض میشه. نه صدوق نه اصلا مهم نیست که بعدن استفاده کنن نکنن، اون کسی که داره نقل میکنه در اون حکمی که داره میده این تأثیر گذار بوده یا نبوده، این مهمه که بعد اگه تأثیر گذار بود و نیاورد معلوم میشه قبول نداشته، اگه تأثیر گذار نبود معلوم نمیشه قبول داشته یا بگو نداشته. عرضم اینه، صدوقی که فعل اسلام رو آورده توی بحث ارث آورده، در اونجا بحث اینه که من اگر اینطور ارث رو حساب کنم ممکنه اون ضرر کنه، میگه این لا ضرر و لا ضرار فعل اسلامه، در مورد داخل مسلمینه، شما اگه خواستی ارث کفار رو حساب کنی رو سیستم خودشون این لا ضرر نمیگیره. ببین این مقوه بحثشه. بعد دوباره مشابه همین تو شفعه است، این همین اشکال هم اونجا هست، ولی وقتی میاد کلینی بود که نقل میکنه شفعه رو، فعل اسلام رو نمیاره، پس اینجا معلوم میشه اونی که نیاورده قبول نداشته، ولی تو مسئله ای که گفته، حالا این مسئله فقه باشه میشه فتوایی که استدلالش هست، حدیث باشه میشه تیتری که اول باب میاره، میدونید اول هم تیتر میزنه. این نیست که شما میتونی مطلب در بیاری، نه این منظور ما نیست. اونی که داره نقل میکنه تو اون مطلبی که دنبالشه اگر این تاثیرگذار باشه و نیاره، این شهادت بعدمه. اگه تاثیرگذار نباشه عدمش بگید شهادته. بعد اون موقع شهادت بر زیاده، بر عدم و شهاده مقدم میشه، اصل جاری میشه. گرفتید چی شد؟ خب اما ادامه بس، هرچند دوست داریم ما دیگه تو لازرر بریم سراغ دلالت، ولی هنوز بحث سند تمام نشده. ما جلسه قبل این رو توضیح دادیم، جلسه اول توضیح دادیم که لازرر فقرات مختلفی داره و در وقایع مختلفی در 9 تا واقعه نقل شده، 20 خورده سند داره، 9 تا واقعه است، ولی مهمترین واقعه کدوم واقعه است؟ نه واقعه، واقعه سمرت ابن جندبه، چون این روایتش مفصل‌تره، نکات بیشتری داره، متن بیشتر بیشتر می‌دونی. واقعه سمرت ابن جندب در منابع عامه نیومده بود، طبیعی هم بود نیاد، چون خب بحث صحابه است و این جزء صحابه کبار از نظر عامه و این خیلی تنقیص اوست، اما در منابع شیعه سماره اومده بود و چند تا سند داشت؟ نه 3 تا سند داشت، یه سندش 2 طریق داشت، یکی سند عبدالله ابن مسکان بود، یکی عبدالله ابن بکیر بود، یکی هم عبیده حزام. مرحوم امامینا تمرکز رو کدوم سند گذاشته بودن؟ ابن بکیر. بدون هم همین به نظر میاد، چون نقل عبدالله ابن مسکان چجوری بود؟ مرسله بود. ابی عبیده حزا هم کم بود، فقراتش کمتر بود، لذا امامینا رفته بودن رو عبدالله ابن بکیر زون کرده بودن، محور رو گذاشته بودن که از ابی عبیده بیشتر داشت، مشکل ارسال هم نداشت. بعد عرض کردیم اگر بتونیم مشکل ارسال رو حل بکنیم کی بهتر میشه؟ چون اون از همشون مفصل تره، مخصوصا تو گزارش شیخ صدوق که این قضیه حجاب و اینا رو آورده بود دیگه، از همه کامل تر. بعد گفتیم این ارسال رو میشه حل کرد یا نمیشه؟ گفتیم میشه. چجوری؟ هشت نفر بود، من که شمردم 8 تا 8 تا 6 تاشون که قطعا ثقه بودن، 2 تا که اختلافی هم بود که ما آره یه اسم اون یک بار کلام ما هم سمن بود، آره بحر. بعد اینا هم که ما ثقه دونستیم، پس مشکل ارسال برامون حل شد. حالا راجع به این سند عبدالله ابن مسکان، سندش یه نکته دیگه باید بگم که اون جلسه یادم رفته بود بگم، نگاه میکردم یادم رفته. ببینید در ارسال محدثین از واژه‌های مختلفی استفاده میکنن، وقتی میخوان سند رو مرسل کنن یه نفر نیارن، یه وقت میگن ان رجلن، یه وقت میگن ان من حدثه، یه وقت میگن ان بعض اصحابنا، اینا با هم فرق میکنه. وقتی که میگن ان بعض اصحابنا، دارن به اون چی میدن؟ تفخیم میدن، یعنی اون کسی که اسمش رو نمیارن یا آدم عادی نیست، این یکی از اصحاب ماست، از بعضی از اصحاب ماست، آدم معمولی نیست. اما وقتی که میگن ان رجله، این نه، این هیچ تفخیمی توش نیست، بلکه به نوعی وهن هم توش هست، به قولای شبری یه واقع آدمی، یه آدمی بود. و مثلا وقتی میگن امن حدثه، یه جور حالت کنار کشیدن داره، یعنی من نمیخوام بگم ولی این از اون کسایی که حدیث میگن، اینم از همون رو نقل کرده. وقتی بیشتر دقت میکنید تو دوایی که خودشون گفتن برای اینکه چرا مرسل میکنن، اهمیت این دسته بیشتر روشن میشه. منتقل جمعان جمع‌آوری کرده انگیزه هایی رو که اسم راوی رو نمیارن. چی میشه اسم راوی رو نمیارن؟ بنویسن ان رجلان. خب مثلا بنویسن دیگه اسمش کیه. میگه اینا دلایلی داره، وجوه مختلفی داره. بعضی از اوقات اون یک کسی است که اصلا ذکر نام او رو برای خودشون وهن میدونن، یعنی کسی است که اصلا نمیخوان اسمشو بگو بیاره، ولی چون اعتبار حدیث رو از راه دیگری مثل راه متنی بگید قبول دارن، حدیث رو قبول دارن، مثلا از راه متن پذیرفتن موثوق الصدور، ولی تو سند یه نفری هست که اصلا حاضر نیستن اسمشو بیارن، لذا میان اسمو نمیارن، می‌نویسن ان رجله. یکی ده. یا یه راوی اختلافی است که اون نفر قبلی قبول داشته اما خود این آدم قبول بگید نداره، ولی در این حال اعتبار روایت رو میپذیره. اینجا میاد میگه امن حدثه. یه وقت هم اینطوره، پس یه وقت نمیاره به خاطر اینکه اون رو بگید ضعیف میدونسته، کسر شأن میدونسته. یه وقتایی نمیاره چون راوی اختلافی بوده، اونا قبول داشتن خودش قبول داشته. یه وقت نمیاره چون فراموش کرده، نمیدونه واقعا کی بوده، فراموش کرده. این فراموشی دو جوره، یه وقت فراموش کرده اصلا کلن نمیدونه کیه، یه وقت فراموشی شخصشو نمیدونه، ولی میدونه یکی از این سه نفر بزرگ بود اما کدوم یکی بود یادش نیست. اینطوریه. یه وقت دیگه هستش که ذکر نمی کنه چون بخواد ردش کنه و برای احترام اسم او رو نمیاره، چون بخواد رد کنه نمیاره، اسمش رو نمیاره، چون قول اون رو رد کنه یا روایت اون رو رد کنه. خب پس دلایل مختلفی وجود داره. یه وقتا یه معاصرت هست، منتقل جمال میگه، میگه وقتا یه معاصرته، بعد تو نقل از معاصرم سخته، نقل از معاصر سخته، چون ما ببین حالا ما کسی نیستیم اتفاق نمیفته، ولی مثلا یک کسی که مرجعی است، مریدانی داره، پیروانی داره، بعد میگه من این مطلب رو از مرجع هم اصلم مطالعه کردم، میگم بابا مثلا این افت داره برای تو. آره. یا مثلا از راه، حالا تو روایت هم همینه، مثلا میخواد حدیث نقل کنه چی؟ آره معمولا همینجوره. و یکی از دلایل ارسال معاصرته، لذا وقتی کسی شدن مقام اثباتی پیدا کردن، بعد بیان از رقیبشون یا پایین تر از خودشون نقل حدیث بکنن، اصطلاحا میگن این آدم متواضعی بوده. مثلا در مورد حماد بن عیسی جهنی که از اصحاب الاجماعه معروفه، حماد بن عیسی جهنی فرد متواضعی بوده. چرا؟ چون روایاتی رو میاد از شاگردان امام صادق نقل میکنه، در که خودش از شاگردان امام صادقه و از اجلا هم هست. حتی بعضی جا حماد میاد با دو واسطه از امام صادق میکنه، یعنی از شاگرد همدورش نقل میکنه، که اصلا میگن روایت اکابر از اصاغر. آره اینطوری میگن. اینا هم باز داره. خب این آدم، ولی خب همه که اینطوری نیستن. یا مثلا علامه مجلسی مرد بزرگی بوده، یکی از شواهدش که در اوج عظمتش میاد از سید علی خان مطلب نقل میکنه، در که سید علی خان در حد شاگرد علامه مجلسی است، ولی ایشون این کارو میکرد. اینا کمن، یه حقیقت در طول تاریخ همیشه بودن ولی کم بود. خیلی وقتا خود معاصرت باعث میشه که اسم طرف رو نیاره، بگه بعض اصحاب نا یا بگه ان رجله. بنابراین انگیزه های ارسال متفاوته. یه وقت بگید ضعیف بوده، راوی رو نمیخواسته اسمشو بیاره اما روایت از جای دیگه قبول داشته، روایت رو میخواسته نقل کنه، بعد به جای اسم اون رو مرسل کرده. یه وقت بگید معاصرته، یه وقت فراموش کرده، حالا یا کلن فراموش کرده یا فراموشیه که بعض خصوصیات رو میدونه بین چند رو فراموش کرده. یه وقت احترامه، میخواد رد کنه احترام هستشو نمیاره. آره تو کلاس هست مثلا آدم میخواد رد کنه، مثلا رد تندی هم میخواد بکنه، بعد تمام که میشه رد میکنه میگه آقای فلانی بود. خب مرد حسابی، منم نیست آقای فلانی بود، عمدن نگفتم که وهنش نشه. دو جوره، بعضی هاشون احترامه بعضی هاشون تحقیره. میخوام بگن این اصلا در این حد نیست، این شاگرد فلانی بوده. این هم هست. حالا من به اصلا اخلاقشو کار ندارم این چیزا خوبه یا بد، میگم واقعیتی که وجود داره اینطوریه. اینا همه هست. حالا خوب گوش کنید، وقتی راوی میاد ارسال میده بعد تعبیر رو میذاره ان بعض اصحابنا، پس کسی که حذف شده کسی نبوده که حاضر نبوده اسمشو بیاره، ها؟ اون وجه نبوده، برای این رو بعض اصحابنا در فقه هم چراره. یا وقتی که میاد میگه ان بعض اصحابنا، معلوم میشه که اگرم فراموش بوده فراموشی کامل بگید نبوده، به تفصیله فراموش کرده. اما بین چند نفر خدمت شما عرض شود بوده که اینا همه میدهست از اصحاب ما هستن، از بزرگان اصحاب هم. خب پس این قرائن قطعا نبوده. میمونه راه های بعدی. توی روایت عبدالله ابن مسکان قضیه معاصرت هم منتفیه، یعنی اینطور نیست که حجاب معاصرت باعث بشه که اینو نگه. چرا؟ چون کی داره اینو نقل میکنه؟ محمد ابن خالد. و محمد ابن خالد مثل اون حماد ابن عیساست، از رواتیست که اینو از اصاغر هم نقل میکردن، یعنی روحیاتشون اینجوری بوده. روحیه محمد خالد نبوده که به خاطر معاصرت اسم را بگید ذکر نکنه. اینم که بگیم حذف کرده به خاطر اینکه می‌خواد رد کنه، خب ما بعدش ردی نمی‌بینیم. اینا که حدیث رو عکس می‌کنن و بهش استناد می‌کنن. لذا خود ذکر بعض اصحابنا توی ارسال عبدالله ابن مسکان خودش یه نکته است و اینو می‌خواستم اونجا هستم بگم، بعد دیگه وقت نمیشه نگفتم که باید رو اینا دقت کنید. یعنی همینجوری راحت نگید مرسل. ببین اونی که ارسال میکنه چه واژه‌ای داره استفاده میکنه، فرق میکنه بگه ان رجل یا بگه ان بعض اصحابنا یا بگه ان من حدثه، یا اصلا کلا حذف کنه بنویسه قاله، اصلا هیچی نیاره بنویسه قاله. اینا ظرافتای کاره. من نمیگم هر جا گفتن بعض اصحابنا بگید مرسل معتبرها، من نمیگم. من دلیلم بر عبدالله بن مسکان همونی بود که اون جلسه گفتم، واسطه ها رو در آوردیم، 8 نفر همه ثقه، 6 تا قطعی، 2 تا هم علی الاقوا. اما این که بعض اصحاب نام میگه خودش معیدی است که تقویت میکنه. مخصوصا وقتی چک میکنم ببینم معاصرت هم در کار نبوده، چون محمد خالد از اون آدما نبوده که بخواد اینجوری نقد نکنه. رد در کار بگید نبوده، چون بعد عقص شده. عدم اهتمام نبوده، چون نبوده که لازم رو به عنوان معید ذکر کنن، خودش رو به عنوان دلیل مهم و جداگانه ذکر میکردن. از اون ور اون قسمت ها که ضعیف بدونن اینا هم نبوده. احتمال این که محمد بن خالد میدونسته یکی از بزرگانه اما مردد بوده بینه که از کدام بزرگ این حدیث را بگید شنیده، از این جد بعض از صحابه گفته، احتمال قویست و اینو میشه به عنوان معید هم ذکر کرد. لذا ما با اون دلیلی که اون جلسه گفتیم و این معینی که الان میگیم، به نظر اون مرسله همون عبدالله بن مسکان قابل اخذه و بعدم چون خصوصیاتش از همه بیشتره میشه روی این تکیه کرد. به خاطر اینکه اینا حس استقراییه، حس عقلی نیست. منتقل جمعان زحمت کشیده 5 تا مورد پیدا کرده از دلایل ارسال که خود افراد گفته بودن، بعد یه مورد هم که فراموشی بود دوتا کرده، میشه 6 تا. استقراء او بوده، من نگشتم. اگر منم میگشتم چیز دیگه پیدا بگو نمی کردم، اطمینان پیدا میکردم همین 6 تاست، بعد اتفاقا همینو به عنوان حجت ذکر میکردم. ولی من چون نگشتم احتمال میدم بازم بگید باشه، لذا اینو به عنوان معید گفتم. از جمعی کنم تنبلم، چون اون دلیل رو داشتم گفتم حالا این باشه یا نباشه با همون دلیل حل میشه دیگه. فردا قیامتم اینا هشتا بودن، هر کدوم بودن سقه بودن. اگه اونو نداشتم چرا بیافتادم دنبال این که بقیه دوایی را بگو پیدا کنم ببینم چیزهای دیگه چی بوده تا بعد استفاده کنم. ولی اگه تونستی ما میگیم بهش بتایید، ولی بنویس جلسه بعد برامون بیار. آره منتقل جنبان، منتقل جنبان تو بحثای درایه کتاب خوبیه، فقه الحدیث تتبع خوبی داره، نکات خوب. نمیدونم که نمیدونم منتقا الجنبان. خب بذار الان تو لپتاپ معروف منتقا الجنبان بنویسنش که نوه شهید ثانیه، نوه شهید ثانی. تعداد مهمه، یعنی وقتی که بعد وقتی کل رو میسنجن اگر تعداد اینا زیاد باشه ضبط طرف رو خدشه میکنن. چرا؟ اما وقتی تعداد کمه نه بین نیست. بعد الان ایرادی که قومی ها به محمد خالد میگرفتن نمیگفتن این حافظه ضعیفه، میگفتن از ضعفا نقل میکنه، چون اینا کوفی بودن، تاریخ نگار و جامعه نگار بودن. بعد قومی ها این سبک رو قبول نداشتن، نه فقط محمد خالد، هر کی این مدلی بود اینا ایراد میگرفتن. بنابراین مشکل محمد خالد حافظه نبوده، یعنی اگرم از این چیزا به خاطر فراموشی بوده تعدادش اونقدر نبوده که از این جهت بهش گیر بدن. میدونی چی میگم؟ عرض کردم دیگه، اینا چون جامعه نگارن، تاریخ نگارن، جامعه نگارها و تاریخ نگارها دقت هایی که سعی نگارها در مورد راوی به کار میبرن به کار نمیبردن، نه الانش هم نمیبرن. همین الان هم اینایی که حالت داستانی میخوام بدن به قضیه، مثل لحوف وقتی میخواد داستان بده، خب یه چیزی باید به زوارال اضافه کنه که وصف بشه دیگه. کوفی ها تاریخ نگار مثلا مان خدا اونجوری اینا جامعه نگاری که میکردن اینا رو اضافه میکردن، قومی ها اینو قبول نداشتن. این یکی. دوم تاریخ نگاریه، تاریخ نگار برای اینکه بخواد گزارش تاریخی رو بررسی کنه البته بررسی سند میکنه، ولی نسبت به صحیح نگار راحت تره. یعنی مثلا فرض کنید حالا با بچهای تاریخ نمیدونم چقدر سر و کله بزنید داشته باشید، یه سری جاها رو هست ماها قبول نمیکنید، ولی اونا میگن بر اساس شواهد تاریخی جور در میاد همچین چیزی. همین که با شواهد تاریخی جور در میاد عکس میکنن، ولی صحیح نگارا اینا رو قبول نداشتن. عقض فقهی هم اگر خود به حد اطمینان برسن میکنن، چرا؟ یا ظاهر حال باشه میکنن. صحیح نگارا این روند رو قبول نداشتن، و چون قبول نداشتن میگفتن این یروی عن ضعفائه، داره از کسی نقل میکنه که ضعیفه. ما با یکی از استاد تاریخ مؤسسه یه دفعه تو طرح ولاد هم اتاقی بودیم، بعد که تمام شد اون دور و اینا خب با هم زیاد صحبت کردیم، بعدش گفته بودن که فلانی چجوریه، گفته بودن خیلی سخت گیره، خیلی سخت میگیره. تا من میگم این میگه نه این نمیشه، فقط من یقین پیدا کنم. هرچی من شواهد بیارم میگه خب آخرش میخوام یه زنه، من که انسانی نیستم، باید به اطمینان برسیم. بعد من گفتن چه گفتن آدم متتبعی است، فاضله، ولی خب خیلی نمیشه رو نتایجش حساب کرد. تتبعش خوبه، تتبعش رو باید گرفت، ولی بعد جنبندی رو باید خودت بذاری. علت قصه هم اینه، اینا خب نگاهشون اینجوریه، مثلا میگه تو این فضا اینجوری بوده. یه دفعه با یکی از همین که کار فقهی میکنه استاده، سر این روایت چیز رو من ازش پرسیده بودم، والله لا یبالی ابن ابی طالب ابولون اصابانی اما او، که اینه تو چجوری حلش میکنی؟ ازش پرسیدم. بعد گفت در زمان اون دوره کسانی بودن که میخواستن حضرت علی رو، حتی این درسته، کسانی بودن که مثلا میگن حضرت علی رو تضعیف کنن، بگن لاابالی فلان این فضا وجود داشته. بعد میگفت اینم باید مال اونا باشه که میخواستن اینجوری بگن. خب ما اینطوری قبول نمی کنیم که، تو باید ثابت کنی اون کسی که اینو داره نقل میکنه خودش از اونا بوده و بعد دایی بر چون جلی داشته و اینو در جایی گفته که اگه میگفت ازش قبول میکردن. ما اینا رو هم چک میکنیم، اونا کار نمی کنن. خب این از قدیم بوده الان هم هست. اینا هم جامعه نگار بودن، تاریخ نگار بودن، قومیای اون دوره مثل اشعری صحیح نگار بودن. وقتی به اینا میرسه میگن یروی انز ضعفا. لذا فرق است که بگن خودش ضعیفه یا بگن مثلا ضعیفون فی حدیثه یا یروی انز ضعفا. خودش تضعیف کنن یعنی خودش ضعیفه، اما اگه اینا رو بگن یعنی تو سبکی که ما قبول داریم اینو قبولش نداریم. میدونی چی میگم؟ ما قبول میکنیم. شما بگید یرویان ضعفای کثیرن برای چی گفتن؟ میگم این وجهش اینطوریه، ما خودمون قبول داریم برقی رو. البته نه به این معنی که هرچی برقی قبول کرد ما بپذیریم، اما اینکه خودش آدم ثقه‌ای باشه نه. خب این راجبه. گفتم من رجال کار میکنم، گفتم که این رجال قوم کار میکنم که مبانی من وجه بین افراد رجال، یعنی یه سری مشترکات دارن از متعادن، تساوی یا مطلق کم پیدا میشه که اینا همه مثل هم باشن یا اون خصوص مطلق. معمولا من وجه یه جا شما میگه این کار قومی درسته، یه جا میگه بغدادی ها خوب بوده، یه جا میگه خراسانی ها خوب بوده، متفاوته. به اطمینان نگفتم اطمینان حاصل کردم به زیاده، من گفتم از اون ور شهادت به عدم ندارم. اگر من شهادت به عدم داشتم از این ورم زیاده رو داشتم، بعد اصل عدم زیاده جاری نمی کردم تو عبدالله بن مسکان. چرا؟ چون این جامعه نگار بود، اون ور سعی نگار بود، قبول نمی کردم. ولی نکته ای که وجود داره، من شهادت به عدم اینجا هم. چرا؟ تو مثل فعل اسلام علا مؤمن اونا رو ما قبول نمی کنیم. تو عبدالرزاق یه سری اضافات مثلا یکیش علا مؤمنه، ما اونو قبول نمی کنیم به خاطر اینکه این چیزی که مقوم مطلب اون که امام هم گفته. ولی مثلا این که امام بیاد به اون بگه 10 تا میخر بعد 20 تا بعد 30 تا بعد تا 100 تا یا مثلا قضیه حجاب و اینا بوده باشه، اینجا چون من از اون ور شهادت به عدم ندارم، اصل عدم زیاده رو میتونم جاری کنم. گفتم آیه شبیری میگه، آیه شبیری زنجانی میگه چون دایه بر جل نبوده همشو عکس میکنم. نه ما خودمون نه، چون در مورد علام مؤمن و فل اسلام اینا دایه هست، فتوا عوض میکنه. علام مؤمن زیغش میکنه به شیعه، فل اسلام زیغش میکنه به مسلم، اما اینا نباشه مطلق میشه. من نگفتم ما، گفتم آیه شبیری اینجوری حل کرده. خب پس عبدالله بن مسکان رو ما پذیرفتیم، نکاتی هم که در موردش مونده بود تکمیل کردیم. عبدالله بن بکر هم که بحثی ندارم، ما خواهیم خیلیش بحث کنیم. قشنگ سر راسته و بلاد سندی موثق است و دید که امام زورش گذاشت روی اون و محورش گذاشت رو میمونه که ابی عبیده حزا. یکم هم راجع به این بحث کنیم. این ابی عبیده حزا کی از ابی عبیده حزا این رو نقل میکنه؟ حسن ابن زیاد صیقل. حسن ابن زیاد صیقل اینو میاد از ابی عبیده حزا نقل میکنه. حسن ابن زیاد صیقل یا حسن صیقل بهش میگن. تو مکاسب هم داشتید، کجا بود؟ چی؟ همینه، ابوالقاسم کنیشه. آره باری کلا تو روایات جلد میته بود که اینا شمشیر ساز بودن، مثلا صیقل بهشون بودن، اینا شمشیر ساز بودن. بعد روایات این تیپی هم زیاد داره، بعد مثلا همون روایت که مکاسب نقل میکرد، اینا شمشیر ساز بودن، بعد قلافشون بیرفت از حیوانای مرده میخرید که ارزون تر در بیاد. آره بعدش دست از پوست ماهی. بعد ما روش سوال شد که حالا این بیعه چجوری میشه، حلال میشه حرام میشه، ما میته میخریم و اینا. این خلاصه اینطوره. حسن بن زیاد صیقل توثیق خاص نداره و اگه این روایت بخواد سندش درست بشه، بعد حسن بن زیاد صیقل هم درست بشه، چون راوی از ابی عبیده حزا اوست، کسی دیگه روایت نکرده. که برای توثیق حسن بن زیاد صیقل خدمت شما عرض شود 4 تا بلکه 5 تا راه مطرحه از توثیقات عام، که اگر یکی از این 5 تا هم شما بپذیرید، روایت ابی عبیده حزا هم صحیحه میشه. این پنج تا راه چیه؟ یکی نقل اصحاب الاجماع، همین عبدالله ابن مسکان که تو سند بالا داشتی از اصحاب الاجماع، عبدالله ابن مسکان از حسن ابن زیاد صیقل روایت داره، زیاد هم داره، 65 تا من نوشتم، حتی ما دستی شمردیم، حالا شاید بالا پایین باشه، ولی 65 تا روایت حسن ابن زیاد عبدالله ابن مسکان از حسن ابن زیاد صیقل نقل کرده که عبدالله ابن مسکان از اصحاب الاجماع. از سایر اصحاب الاجماع هم خدمت شما شده حماد ابن عثمان باز از این نقل داره، ابان ابن عثمان نقل داره، یونس ابن عبدالرحمن نقل داره، محدث نوری صاحب مستدرک گفته چون اصحاب الاجماع از حسن ابن زیاد صیقل نقل کرده پس حسن ابن زیاد صیقل صحیح میشه، ثقه میشه، ثقه که شد هم لازرر ابی عبیده حزاد درست میشه، هم اون روایت مال قلاف میته بود اونجا هم درست میشه، اینطور میشه. خب شما جمع هم باشید چی میگید اینجا؟ تو رجال مقدماتی ما رو اصحاب الاجماع مبنامون چی بود؟ ما مبنامون این بود که اصحاب الاجماع دلالت بر وساقت نفر بعدی نمی کنه، چون این جمله اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یسه عنهم رو کشی یا شیخ طوسی گفته، هر کدوم باشن اینا قبل از سید ابن طاووس هن و تا قبل از سید ابن طاووس صحیح به معنای معتبر بودن روایت به کار می رفته، نه به معنای اینکه راویان امامی ثقه هستن. پس چون این جمله علا تصحیح ما یسه عنهم رو خدمت شما عرض شود، بگید کشی یا شیخ طوسی، یکی از این دو تا گفتن، چون بچه قسمان که رو تلخیص کرده دیگه، هر کدوم گفته باشن قبل از سید ابن طاووس هست و سید ابن طاووس کسی بود که تصحیح رو در مورد راویان به کار برد، پس معنای این عبارت ثقه بودن نفرات بعدی نیست. خب اگر بین اطمینان اونها با اطمینان شما ملازمه باشه، اطمینان به روایت درست میشه تازه، نه اینکه اگر این راوی تو یه روایته بگو دیگه هم بود ثقه است. این اصحاب عبدالسکان اینجا نیست، عبدالسکان اون طریق مرسله بود، اینجا بله اینجا نیست. شما یه محدث نوری میخوای بگید چون تو 64-5 جای دیگه عبدالله ابن مسکان که از اصحاب الاجماع از این ابی عبیده نقل کرده، از این حسن زیاد نقل کرده، پس حسن زیاد ثقه است، حالا که ثقه شد پس این روایت هم صحیح هست. من میگم اون اجمعت الاصابه علی تصحیح رو کی گفته؟ کشی یا شیخ. اینا همه قبل از سید ابن طاووس هن، اون زمان که تصحیح رو به معنای راویان نمیگفتن، پس این معنا کردن، معنا کردن درستی نیست، شما زمان رو لحاظ نکردی. یه کسی گفته تصحیح، باید با معنای همون زمانه خودش معنا کنی، نه معنای الان. الان امیرالمومنین روایت داره انها ریحانه لیست به قهرمانه، چی معنا میکنی؟ بگید زن ریحانه است، گلی خوشبوست، بعد بگید چی نیست؟ پهلوان نیست. اگه اینجوری معنا کنید همین اشتباه کردید. الان قهرمانه یعنی پهلوان، اما اون موقع قهرمانه کلفت، خانوم کلفت رو میگفتن قهرمانه، لذا بعد دیگه انها ریحانه گل خوشبوست، کلفت که نیست، کلفت که نیاوردی. ببینید وقتی واژه رو میخوای معنا کنی زمان گفتن مهمه، اون زمان چی بوده، یا اون مثلا سکلت که امک، اینو میخوای معنا کنی، خب باید ببینید معادل این در اون زمان چی بوده، به چه معنا بوده، بعد الان معادلش چیه. میرزا الفضل تهرانی میگه سکلت که امک رو اگه الان معنا بکنی مادرت به عزاد بنشینه، این درست نیست، چون میشه نیست سقط چی، حالا تعبیر خودش، و این بار معنای اونجا نمیرسونه. چرا؟ چون اونجا اصلا سکلت که امک معنای دیگه ای داشته، مثلا یه روایت هست به این صورته که امیرالمومنین خواهرزاده ای داشت، الان سنش رو گفت بالا بود اواخرشه. بعد این خواهرزادهش به حضرت گفت یا مسابقه بدین، اما دایش میشد. بعد گفت مسابقه بدین. حضرت گفت خب بیا کشتی بگیم. گفت نه کشتی نه. گفت خب بچه جو مسابقه بدین. گفت مسابقه دو بدین. حضرت خب سنش بیشتر بود، بعد این جوان بود. حضرت علی هم یه مقدار به قول امروزی هیکل پهلوانی قدیم بود دیگه، اضافه وزن داشتن. پهلوان ها خودمون هم همینجوری بودن قدیم، هیکل اون بود. گفت تو خلا مثلا دو بدید من میبرم. بعد حضرت میگه باشه. بعد تو شروع هم تقلب میکنه، میره جلوتر وای میسه، میگه شروع هر کی زودتر سید. بعد حضرت میرسه اون وقت که میرسه میگه سکلت که اون بود چرا نمیای؟ این سکلت که اون نمیخواد خواهر خودش رو چیز کنه که. بعد میرزا فضل تهرانی دیگه این مادرش تو زمان ما الان دوره قاجارن، یعنی پدر سوخته، دوره خودشو میگه، میگه الان سکت که اومو که معنا کنه دیگه پدر سوخته. تو اگه الان بنویسی مادرت به عزایت بنشیند، زمان خودشو میگه، مخاطب اصلا به چیز دیگه منتقل میشه، نه اونی که اون زمان متفاهم عرفی بوده. شاید الانم پدر سوخته دیگه قشنگ نباشه. چی؟ نه اصطلاحه بابا، مگه الان اون زمان عرف از زمان میگوتن پدر سوخته؟ حالا حتما با باباش کار داشتن. تو زمان ما به نظرم بهتر بگیم پدر صلواتی، معنا رو بخوای بگی. بله اصلا همینطوره دارم میگم. شما واژه رو وقتی میخواید معنا کنید باید بار معنای زمان صدور رو لحاظ کنید. اینو چجوری باید پیدا کنید؟ باید با استعمالات ایدالش اطلاع داره که در اون دوران نگاه کنید این واژه، الان همه لپتاپ دارید، گوشی دارید، مثلا تو اون دوران اینا رو کجا استعمال میکردن، بعد بار معنایش معلوم میشه، بعد میشه معنا کرد. حالا دور نشه بگه که اون بار معنای اون زمان تو دوره قاجار که خودشه میگه پدر سوخته میرسونه. الان پدر سوخته اون موقع وقتی میخواستن بگن یه حالتش مثل پدر صلواتی الان. آره باره چیز زمان رو لحاظ نمی کنی. باز دوباره شما فاصله است، بله فرق داره. امیرالمومنین میشه از مخزرمیین. آره نه سرعت انتقال زبان عربی از زمان پیامبر که خودشون بودن تا بعد دوره امیرالمومنین، بعد فتوحاتی که از زمان عمر به بعد شروع شد که بعد هی ارتباطشون زیاد شد که دیگه اوجش میرسه در دوره عباسیان، بسیار زیاده. یعنی شما این فاصله ها وقتی نگاه میکنید کلی توفیر میکنه. یه دفعه وقتی میرسید مثلا به روایت امام رضا، واژه‌ها رو که میبینید اصلا انگار ادبیات کلا چی شده؟ عوض شده. نه الان امام رضا، حتی فوق باز امام رضا نیست، فصیح هم فقهای هم دوره امام رضا. مثلا شما فضل بن شازان ایزاه رو بخون، ایزاه فضل شازان رو بخون، بعد سلیم ابن قیس هم بخون، فاصله اونقدر نیست، ولی نوع واژگان و نحوه ترکیب کلی توفیر کرده. آره یه سری چیزا که در دوره جاهلیت و حتی مخزرمیی اصلا حالت فوش تلقی نمیشه و عادیه، وقتی میایی تو کتاب های مخصد دیگه این جلو ترکیب قیبت صغرا رو میخونی مثل احمد نمان میسه اصلا پیدا نمی کنه. یعنی همون رو داره میگه، متا واژه رو چکار میکنه دیگه عوض میکنه. اینا نکاته. حالا ما بحثمون سر تصحیح بود، حالا اونا مثال زدن. تصحیح در عبارت کشی اومده یا شیخ طوسی، شما داری اینو با چی معنا میکنی؟ با تصحیحی که بعد از سید ابن طاووس باب شده. خب این نمیشه، بعد با تصحیح همون زمان معنا کنی. ولی با تصحیح همون زمان معنا کردی دیگه دلالتی بر توثیق راویان نمی کنی. برای این راه اولی که رفتن مثل محدثین اونینا رفتن که بخوان صحیح ابی عبیده حضار رو درست کنن، حسن ابن زیاد رو که راوی از ابی عبیده از خواستن با اصحاب الاجماع درست کنن، ما نمیتونیم این رو بپذیریم. راه دوم راه مشایخ ثقاته، قاعده مشایخ ثقات. نه اینجوری نیست، مگر از هر کی نقل کنن راوی رو قبول. مگه هر کی رو ازش نقل کنن راوی رو ثقه میدونن؟ بابا جان مگه از نه اجماع بر چی بوده؟ صبر کن. اجماع بر چی اینا بوده؟ نه نه و اگر در خودشون نسبت به خودشون بر چی بوده؟ نه اینطور نیست بازم، اینطور نیست. اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، یعنی هر آنچه که تا اینها صحیح قدمایی باشد صحیح میگرفتند، یعنی اینها را صحیح نگار میدونستند، نه بگو جامع نگار یا تاریخ نگار. این نکته اول. ادامهش هم مهمه. و اقروا لهم بالفقه و چی؟ ثقه. و اجماع داشتن، اتفاق داشتن که اینها فقیهن، حدیث فهمن و ثقه هستن خودشون. بنابراین اون چیزی که مورد اجماع واقع شده، اجماع بر وثاقت راویان اینها نیست. اجماع بر این واقع نشده، گزارش نشده که اینو اگه از هر کی نقل کردن ثقه است. اجماع بر این نقل گزارش شده که اینها صحیح نگار بودند به همون معنای قدمایی، و صحیح نگار بودن اینها مورد قبول بوده، چون بعضی اصلا خودشون رو صحیح نگار میدونستن ولی دیگران اونها رو صحیح نگار بگید نمیدونستن، که مثلا تو اختلافات بین ریحا و قومی ها این هست که خود ریحا سهل بن زیاد رو صحیح نگار میدونن ولی قومی ها اصلا قبولش نداشتن.
اینا اگر سیده
نه، نکته اینه وقتی که شما حجیت روایات رو محدود به خبر ثقه نمیدانید، حالا یا میگید یا ثقه یا موثوق یا میگید موثوق تنها، بر فرض که راوی هم ضعیف باشه ولی اگر با قرائن دیگری اطمینان به روایت پیدا بکنید نقل اون روایت مشکلی نداره. البته اگه تعداد نقل از ضعف بره بالا دیگه آدم اعتماد به این که واقعا تو همه اینها قرینه باشه رو از دست میده و صحیح نگار بودن شما زیر سوال میره. اما اگر در مجموع روایات که شما مثلا 2000 تا روایت نقل میکنی 400 تاش توش ضعف هم باشه 20%، یا مثلا تو ابن ابی عمر 5%، تو ابن 2%، تو بعضی حدود 5%، اینا با هم فرق میکنه. این که حالا کسی در 5% روایاتش 10% روایاتش از افراد ضعاف نقل کرده باشه، احتمال اینکه تو 10% شاهد داشته و بر اساس شاهد عکس کرده نه اینکه از منفردات اونا عکس بگید کرده باشه طبیعیه، مثلا ضربه‌ای به صحیح نگاری او نمیزنه. قبلا هم گفتم این دکتر از شیخ طوسی براتون گفتم، هم شیخ طوسی صحیح نگار بوده هم کلینی هم شیخ صدوق، هیچ کدوم هم متهم به یروی عن ضعفاء کثیرا نیستن، همه هم متهم نمی‌کنن. اما همین شیخ صدوق میگه، شیخ طوسی میگه در ذیل بحث لحم حمار، میگه شیخ صدوق و کلینی به این روایت عمل کردن ولی این روایت از متفردات محمد ابن سنانه، اونا مطمئن بودن عقص کردن، من متفردات محمد سنان قبول ندارم عقص میکنم. همین شیخ طوسی از محمد سنان روایت میکنه ها، بوده از متفرداتش نه، از اونایی که شاهد داره. بنابراین اینجوری نیست که اگر هر که نقل کردن حتما ثقه بوده یا حتما ثقه میدونستن، لزومی نیست. خب این راه اول. راه دوم قاعده مشایخ ثقاته. قاعده مشایخ ثقات با قاعده اصحاب الاجماع فرق میکنه. تو اصحاب الاجماع تعبیر اجمعت الاصابت و علاما یصح عنهم بود که ما میگونیم آن یصح رو کی گفته، چه دورهی گفته، قبل سن طاووس بوده، ولی اینجوری معنا کنیم. اما در مشایخ ثقات تعبیر لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه هست. خب این با اون خیلی فرق میکنه. این میگه روایت نمی کنن و مرسله نمی آرن مگر از ثقه، فقط از ثقه می آرن. وقتی که اینطوری شد پس مرویان عنه اونها ثقه باید باشد. از اینا توصیقات عامه، اگر در جای دلیل خاص پیدا کردیم تخصیص میزنیم. کسی که مثلا مثل ابن ابی امیه حداقل 98% روایاتش از ثقاته و حداکثر 99.5% روایاتش 99.8% روادش از ثقاته، یعنی بین 0.2% تا 2% اون 1.8% هم که هم گذاشتن به خاطر روات اختلافیه که ممکنه عده ثقه بدونن عده ندونن. حالا بین 0.2% تا 2% روادش از ضعیفه میشه بگی لا یرون ولا یرسون الا ان ثقه، اینو میشه بگی. خب اون 2% تخصیص میخوره. قاعده مش مثلا اینجوریه. وقتی اینطوری شد ما این قاعده رو قبول داشتیم. حالا کدوم یکی از مشایخ ثقات از حسن ابن زیاد صیقل نقل کردن بعد ما بگیم توثیق بوده؟ گفتن سربنتی و صفوان ابن یحیی. گفتن این دو نفر از حسن ابن زیاد نقل کردن. صفوان ابن یحیی در کتاب کافی جلد 6 صفحه تو طلاق خلاصه روایتش فکر کنم 67. بزنتی چی؟ بزنتی در تهذیب جلد 8 صفحه 169. انصرت راجع به اینم در مورد صفوان حرفی نیست ولی در مورد بزنتی، بزنتی نمیتونست مستقیم از حسن بن زیاد صیقل نقل کنه. بزنتی یه طبقه بعد از صفوانه. صفوان میاد یا امام صادق و امام کاظم، بزنتی امام رضاست. بنابراین اون روایتی که میگه بزنتی از حسن بن زیاد افتادگی داره، باید بین بزنتی و حسن بن زیاد واسطه باشه. و چون قاعده میگفت لا یرون ولا یرسون الا ان بگید ثقه، فقط مرویون انه مستقیم رو توثیق میکرد، لذا قسمت بزنتیشو نمیتونیم بپذیریم. ولی در مورد صفوان خوبه. صفوان ابن یحیی از حسن ابن زیاد صیقل روایت داره و اینم میتونست مستقیم نقل کنه، بنابراین قاعده مشایخ ثقات این رو شامل میشه و از این راه میشه حسن ابن زیاد رو توثیق کرد. قاعده مشایخ قبول نداره آیه تبریزی. آیه تبریزی به همون طبعه آیه خویی یه سری مثال نقض میاره، میگه پس این قاعده، این از اونایی بود که من اسم نیاوردم احتراماً، شما اعتراض خرابش کردید. من جوابش رو گفتم. اونا میان میگن اگر این بگیر از ثقه نقل نمی‌کرده پس اینا چی چیه نقل کرده؟ من جوابش رو گفتم بهتون بدون کس برم. گفتم نسبت بین این رو با مجموع بسنجی، بین 0.2% تا 2% کل روایتش میشه. خب کسی 98% ثقه نقل کنه نمیشه مثلا عام بگی لا یرمون الا ان ثقه، اون 2% هم بعد تخصیص بخوره. اینا هم توثیقات عام من دیگه. این راجبه سومین راه بگو معید میتونه باشه، معید میتونه باشه، چون ما تراکم زنون رو قبول داریم، معیدات رو نفت نمی کنیم، به عنوان زن خاص نمی پذیریم. سومین راهی که میشه در مورد حسن زیاد صیقل گفتن، اصحاب الاجماع رو گفتم، مشایخ ثقات رو گفتم، روایت جعفر ابن بشیر. جعفر ابن بشیر کی بود؟ یعنی چه اهمیتی داشت؟ نجاشی در مورد جعفر ابن بشیر گفته روا عن الثقات و روا عن، روا عن الثقات و روا عن، نجاشی گفته، گفته جعفر ابن بشیر از ثقات روایت میکرد و ثقات از اون روایت میکردن. بعضی گفتن پس اگه جعفر ابن بشیر از کسی نقل کنه پس اونم معلوم میشه ثقه بوده. اینجا هم جعفر ابن بشیر از حسن ابن زیاد صیقل یه روایت داره در تهذیب، همون آدرس قبلی، جلد 8 صفحه 169 حدیث شماره 12، اونجا نقل روایت داره. پس بنابراین از این راه گفتن که حسن ابن زیاد چی میشه؟ توثیق میشه. روشنه؟ راجبه اینم من، ما تو رجامتن گفتیم ما این کبرا رو قبول نداریم. این گفته روا عن الثقات، نگفته روا عن الثقات فقط. ببین تو مشایخ ثقات گفت لا یرون ولا یرسلون الا ان، یه حصری داشت ما قبول کردیم، گفت اگه دلیل خاص نیاد قطعا ثقه است، اما اینجا حصر نداره، فقط گفته روا عن الثقات، او از ثقات نقل میکنه.
داویه بر این قول چیه؟
مده، مده نمیشه مد کرد؟
اگر شما
ولی عمدش ثقات بودن، عمدش ثقات بودن. حصر نمیشه، یه قرینه است فقط. مشهد حصر داره، حصر داره. نه اون دو دهم میشه تخصیص، مثل بقیه حصرها. مؤمن آمن لا وقت خوش، بیشتر آما تخصیص خوردن. اما اینجا اصلا از اول حصر نداره. این مثل اون که یروی عن ضعفائه قدح بود، یروی عن ثقات مدح، یعنی صحیح نگار بوده. صحیح نگار اینجور بوده، از هر کسی نقل میکنن. اما اینکه فقط دوباره از ثقه نقل کنه نیست، اما به عنوان قرینه. چرا قرینه هست؟ یعنی یاده مثل جعفر بن بشیر از اون روایت کرده. این هم چند تا را؟
سه تا.
رای چهارمی که هست، که رای خیلی خوبی است، کسرت نقل اجلاه، کسرت نقل اجلا و ادب و ورود قدح فی. به هر حال همین جعفر بن بشیر از اجلا که هست، عبدالله بن مسکان از اجلا که هست، یونس بن عبدالرحمن از اجلا که هست، اجلا از او نقل کردن، کم هم نقل نکردن و بعدم قدحی هم در موردش وارد نشده. پس کثرت نقل اجلا و عدم ورود قدح نکته هایی بهتون میگم. بعضی ها قالب کثرت نقل جلیل هستن، یعنی همین که جلیل نقل کرد، مثلا شمیری، میگن این ثقه است. یعنی اکثار روایت جلیل واحد رو هم برای وثاقت قبول دارن. ما اینو نمیگیم، ما اینو نمیگیم. بعضی های دیگه اجلا میگن، ولی کاری به مدرسه های روایی ندارن. یعنی 10 تا جلیل هم از 2 تا 3 تا جلیل هم از یه مدرسه زیاد نقل کنن، باز علامت وثاقت داره. ما اینم نمیگیم. ولی وقتی اجلا باشن، از مدارس بگید مختلف باشن، سبکای مختلف حدیث نویسی و رجال نویسی باشن، اینجا به نظر ما اطمینان به وثاقت میاد. یعنی این جوری بوده که آدمای مختلف، که آدم بزرگ مختلف با روش‌های مختلف به روایات این عکس می‌کردن و قطعی هم دارن و بعد از اون معروف هم بوده، چیزی هم در موردش پیدا نکردن، چون رجالیین میگشتن کوچکترین عیب و ایراد رو پیدا میکنن. گفتن طرف رفته به اون نصیحتش کرده، نهی از منکرش کرده، گفته شطرنج بازی نکن. بعد اون گفته تو بلد نیستی، اگه میدونستی نمیگفتی. بعد باش مسابقه داده بردش، گفته بعد دیدی پس بازی نکن، این نیست که من نمیدونم. بعد همین علامت قدر گرفتن، گفتن خب این کجا برده؟ پس من بلد بوده، پس من میشه این کاره بوده، بعد این که حرام بوده این قاده. این تا اینجا ریز میشم توی خصوصیات طرف. بی خود نبود اخباری میگفتن رجال علم غیبته، میگفتن علم غیبت اصحاب ائمه است. طلبه ها جمع میشن دور هم پشت سر اصحاب ائمه غیبت میکنن، علم رجال علم غیبته. چون این وقتی که این کثرت نقل داره این معروفه، دنبالش هم هستن، چیزی پیدا معلوم میشه نکردن. پیدا کردن هیچی، اجلای مدارس مختلف اعتماد کردن. این به نظر ما برای وثاقت کافی است. البته کثرت عدد نداره، یه جای دایه برجل زیاده عدد هم باید بره بالا، یه جای کمه باید بیاد پایین، یه عدد ثابت نداره. و در مورد این حسن زیاد سیغل ما همین حالت رو داریم. یونس بن عبدالرحمن که از مؤثرترین افراد نهضت پالایشه، که اینا تو نهضت پالایش حدیث نقش داشتن، عرضه احادیث بر ائمه، اون مقاله های مسعودی رو خوندید؟ اونو حتما بخونید. یونس اون نقش موثری داره. از یونس بن عبدالرحمنی که این سبکی کار میکرده، از اون کثرت نقل دارن. تا حماد بن عثمان و عبان بن عثمانی که کوفی بودن، تا عبدالله بن مسکانی که صحیح نگار کوفی بوده، تا فضالت بن ایوب ازدی که بغدادی بودن. بنابراین سبکای مختلف از اون نقل میکردن، زیاد هم نقل میکردن و نقد هم نداره. این راه هم به نظر ما راه درستیست و ایشون رو توصیق میکنه. این هم راجبه. چند تا رو بررسی کردی؟ 4 تا. آخرین راهی که برای توصیق خدمت شما عرض شود حسن ابن صیقل هست، گفتن شیخ صدوق به او طریق داشته، شیخ صدوق به او طریق داشته، پس این ثقه بوده. یعنی صدوق طریقی داشته و اون طریق رو صحیح میدانسته، این هم تو سند بوده. روشنه؟ خب ما قبلا گفتیم که تصحیح صدوق رو ما نمیتونیم علامت وثاقت بگیریم. چرا؟ باز صدوق هم قبل از سلم طاووسه. وقتی این طریق داشته یعنی به این طریق اعتماد داشته. اعتماد به طریق اهم از اینه که راویان در طریق را بگید ثقه میدونسته، یا قرائنی مثل مثلا در کتب مشهور اصحاب بودن یا نمیدونم چیزهای دیگه باعث میشده که این طریق را صحیح بدانه. لذا این راه تصحیح صدوق رو و طریق صدوق رو هم برای وثاقت کافی نمیدونیم، چون این که اگه صدوق طریق داشت و اون طریق رو صحیح دونست ملازمه ای نداره با اینکه اون راویانی که تو طریقا حتما ثقه بوده باشن. آره. یا بعضی ها گفتن در من لا یحضر از نوشته های حسن بن زیاد زیاد روایت نقل کرده، پس معلوم میشه حسن بن زیاد رو قبول داشته، که این هم ما قبلا بحث کردیم. مرسلات صدوق نشون دهنده در من لا یحضر البته نشون دهنده اعتماد صدوق به روایته، لزوما به معنای اعتماد به راوی نیست. تازه بین اعتماد صدوق به روایتم با اعتماد به راوی هم با اعتماد ما به راوی ملازمه ای وجود لزوما نداره. لذا این راه ها راه خوبی نیستن، اما به هر حال با کثرت نقل اجلا و عدم ورود قدهن فی که لااقل 5 نفر جلیل رو ما میتونیم نام ببریم که از او روایت میکردن که اس بردم، و همینطور از راه قاعده مشایخ ثقات نسبت صفوان بن یحیی حسن بن زیاد توثیق میشه و در نتیجه این روایت ابی عبیده حزام هم درست میشه. پس ما 3 سند ما پذیرفتیم، ابی عبیده حزام رو پذیرفتیم، چون حسن بن زیاد رو پذیرفتیم، از دو راه مشایخ ثقات و کسره نقل اجلا. عبدالله بن بکر هم که همه میپذیرفتن هیچی، حتی مرسله عبدالله بن مسکان رو هم از راه همون اساتید حلش کردیم، تعبیر بعض از شما معید بود، این هم حتی معید با اون قرآنی که گفتم دیگه. بحث سند یه 2 نکته دیگه من بگم که تموم شه. یه نکته اومدن گفتن که آقا این حسن ابن زیادی که توی سند این روایته که از ابی عبیده نقل میکنه، کی گفته حسن ابن زیاد صیقله؟ شاید یه حسن ابن زیاد دیگری باشه. جوابش اینه ما 2 حسن ابن زیاد راوی که بیشتر نداریم، یکی صیقله، یکی هم حسن ابن که از اصحاب امام صادق هم باشه. گفتن کی گفته این حسن زیاد صیقل؟ ها گیرمون ثقه باشه. کی گفته این اونه؟ این که ننوشته صیقل، گفته حسن ابن زیاد. شما بگید، بگیم حسن ابن زیادی که اینجا از اصحاب امام صادق بوده، از شاگردان ابی عبیده حزا بوده، طبقه شون طبقه است. خب ما 2 که بیشتر اینطوری نداریم، یه حسن ابن زیاد تایی رازی داریم که شابدالعظمی بوده، مال همین ری بوده، مال همین دور و ورا بوده، یکی هم حسن ابن زیاد سیغل داریم تو این طبقه. اون حسن ابن زیاد تایی رازی که اصلا توثیق خاص داره، نجاشی توثیقش کرده، این سیغل هم که ما توثیق عام درست کردیم و اینم خارج از این 2 نیست، لذا این اشکال وارد نیست. یکی دیگری که اومدن گفتن که این روایت شیخ طوسی در تهذیب آورده و تهذیب کتاب قابل اعتمادی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خود شیخ طوسی بعضی از روایات رو که در تهذیب آورده در عده و جای دیگه نپذیرفته، تناقض داشته، رو تهذیب نمیشه حساب کرد. بعضی از اینا فراتر هم رفتن گفتن اصلا چرا بگید کتب اربعه شیعه، بگید کتب ثلاثه، تهذیب رو بذارید بیرون، اصلا بگید همون استبصار و کافی و من لا یحضر. این هم حرف درست نیست. اولا تهذیب روایتی که شیخ تو تهذیب میاره که نگفته من روایت رو میارم که من بهش فتوا میدم، گفته من مستندات فتاوای شیخ مفید رو میخوام بیارم. اینا انگار مقدمه کتابا رو نمیخونن، این حرفا رو میزنن. ببین اینا هر کدوم این 4 کتاب با یه هدفی نوشته شده. در کافی گفته من میخوام سیاه رو بیارم برای شیعه، که یه شیعه ای که یه جا هست منابع نداره مثلا این کافی رو بگیره حالا کارش پیش بره کافی باشه واسش. البته کافی برای فقیه نیست دا. اونا نگونه برای فقیه، برای شیعه معمولی، شیعه معمولی زمان خودش حالا کافی رو نوشته. این با این انگیزه من لا یحضر گفته من یه کتابی میخوام بنویسم که یه فقیه اگه میره یه جایی منابع دستش بگید نیست، اینو همراهش داشته باشه تا بتونه کارش پیش بره. شبیه من لا یحضر و طبیب زکریای رازی که تو طب نوشته بود که میگه من سفر فلان جا رفتم، مسئله پیش اومد میخواستم حل کنم، منابعم همراهم نبود، همینطور این ورانور میکشتم. بعد یه نفر پزشک بود، بعد بگم تو چجوری درمان میکنی؟ گفت من وقتی که میام توی مناطق این کتاب زکریای رازی هم رو خودم میارم، من لا یحضر و طبیب، این کنار دستمه. مواردی که پیش میاد معمولا با همین قابل حله. بعد میام به فکر افتادم یه همچین کتابی هم توی بنویسیم تو روایات که من لا یحضر فقیر رو میشه. اونم اونجوری استبصار برای حل تعارض نوشته شده. اصلا گفت تو مقدمش میگه که گفتن شیعه حرفای متناقض میزنه، ائمه اسمتشون زیر سوال رفته. من نوشتم که نشون بدم اینا متعارض حرف نمیزدن. این چیزی که شما میگید تعارض داره واقعا تعارض نداره. تهذیب چون تا زمان شیخ مفید متن روایت رو توی فتوا می آوردن، کسی نمیتونست فقیه ها رو متهم کنه که از خودتون در آوردید، چون روایت نوشته بودن دیگه. شیخ مفید اولین کسی بود که اومد تو کتاب المغنعه با عبارت پردازی خودش فتوا داد، یعنی اومد از خودش عبارت گذاشت که متن روایت نبود. طبیعتا متهم شد که این فتاوا رو شیخ مفید از خودش در آورده. بعد تهذیب میگه من این کتاب رو می‌نویسم که نشون بدم استاد ما از خودش در نیاورده، اینا مستند داشته، رو روایت بوده، هم من در آوردی نبوده. پس تهذیب برای مستندات فتاوای شیخ مفید نوشته شده. معناش این نیست که اونجا هرچی میاد شیخ طوسی خودش قبول داشته باشه، که لذا این که حالا اونجا میاره یه جا رد میکنه، خب شیخ مفید قبول داشته، ایشون قبول نشه، طبیعیه. این نکته است. البته یه نکته دیگه هم باز هست، بحث زمانه. تهذیب رو شیخ طوسی متولد 460، شیخ مفید 413 از دنیا رفته. این کتاب رو شیخ طوسی در زمان حیات شیخ مفید بعد از نوشته شدن کتاب مغنه شروع میکنه نوشتن، اما یکی دو سال بعد از فوت شیخ مفید تموم میشه، بوده 415-16. از اون زمان تا فوت شیخ طوسی 45 سال فاصله است و طبیعی بوده که توی این 45 سال نظراتش بگید عوض بشه یه جاهایی. این هم یه نکته است، اگه بعدا نظرش رو تغییر کرد نمیشه بگید اون اولی به درد نمیخورده، که اینم درست نیست و لذا این اشکالا وارد نیستش به این حرفا. نه دیگه برگشت هم طور نیست، من یه کوچولو نگاه کنم جا نذاشته باشم دیگه. و از اینجا اینا رو گفتم. این حسن صیقل هم حالا مهم نیست، ولی بدونید حسن ابن زیاد صیقل ولو کثیر الروایه است ولی صاحب کتاب نیست، کتاب نداشته اصلا. بله این نیست که شما فکر کنید که هر کی روایت زیاد داشته حتما کتاب هم داشته. زراره یه عالم روایت داره غیر از اینه، یه دونه کتاب بیشتر نداشته، اونم تو کلام بوده، بحث جبر و اختیار، اصلا در روایت فقهی کتاب ننوشته. معروفه که میگن زراره کارش اینجوری بود، یا حدیث جمع میکرد و فکر میکرد و تأمل میکرد یا عبادت میکرد. مگه کسی میرفت سراغش مسئله ازش میپرسید یا یه بحث علمی مطرح میکرد، حالا فقهی یا کلامی، و الا خودش دیگه هیچ کاری نمیکرد. و روی این حساب خدمت شما عرض شود کتابم ننوشته خیلی، یه فقط یه کتابی در کلام داره در بحث استطاعت رو اینا نوشته، با اینکه کثیر الروایه است. اینجوری نیست که هر کی کثیر الروایه باشه کثیر التالیف هم باشه، حسن بن زیاد هم کثیر التالیف نیست. بعد یه نکته رو دقت کنید، تهذیب وقتی از یه نفر، این برای اونایی که خیلی مشیخیان تهذیب فهرست نگارن، تهذیب از کتب نقل میکنه، لذا فهرست نگاری و تعویض تو تهذیب خوب جواب میده. اما من لا یحضر اینطوری نیست. الان من لا یحضر از حسن ابن زیاد صیقل مستقیم روایت میکنه، داره که اصلا حسن ابن زیاد صیقل کتاب نداشته، اینا نقل سینه به سینه بوده. از این که میگم همه کتابا رو نمیشه مثل هم برخور کرد تو فهرست نگاری، یه شاهدش هم این اصلا زیاده صیغله. خب اینم تمام. بنابراین هر سه سند جمع‌بندی ما شد، هر سه سندی که در مورد بحث قضیه سماره هست، هر سه از نظر ما قابل قبوله. چه عبدالله ابن مسکان که مرسله بود، چه عبدالله ابن مکر و چه ابی عبیده حضرت، چون اصلا زیادم درست شد. یه چند تا نکته دیگه هست، یه خیلی نیست، جلسه آینده میذارم که بدارم اصول بخونیم. بعد جلسه آینده دیگه میریم تو بحث دلالت، یعنی میریم مفردات دیگه انشاءالله. بحث سندی شاید مثلا 10 دقیقه دیگه داشته، یه روب دیگه داشته باشه، ولی یه روب بگیم دیگه. یه 10 دقیقه استراحت کنید، یه نیم ساعت هم راجع به سیره صحبت کنید. صلوات بفرستید.